هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی میگیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که بر رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو میدهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدرم نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما پدر خوردم که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرفم میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همی باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه من میگم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالانشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه، یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که عقده‌مند میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط باور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرف ها و عکس العمل های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
تا ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز من را کم کم خراب می کرد. نمی تونستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تونستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و اونقدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر هستم، خوب هستم. کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی‌های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر میشود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که من میخواسته بکنم و کار نشدم، پس ای عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس با هر مسئله که روبرو میشن، اگر امو عقده‌مند برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون و براون کسایی که چه طرفشان هست آسیب میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند. وای میگوید
اول خب فیلن در جوانه ما چیز را که میبینیم زدن دست خود خودزنی نشان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر را ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از این نفرها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگر متضرر نشه، اون وقت من میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون، اون وقت دل من یکم جمع میشه. یویی که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا ای که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، یا در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسن پیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخواست فکر میکنم که همه چیز با عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنند که طفلی از اونا عقده‌مند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونا عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونا را آسیب برسانه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی‌ها چی عواقبی را در زندگی برای جوانان در پی دارد و راه حل چیست، چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند می باشند؟
روانشناسان فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایره نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهاشون است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده ای که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی اینا، اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شد، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، این عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازه؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساس صوت منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، راه حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوره جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که دینی وضعیت و دینی حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، برای اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود برن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم. و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف کتابا رو بعد از بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیاید یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر همون تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ماست. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه رو ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت می تونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را با دیگر کورس ها ندارند، اینجا میان و رایگان درس میخوانند. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرند، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانند. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من اینجا کرا نمیتم، چون که فقط همون کرای خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود فیزیک کورسم چطور شد. بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میدم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میدم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه‌ش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی رو که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس حیاتی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت حیاتی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا حیاتی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتانند که ناناور فامیل خود شوند و اینا هم بتانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع میکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به این می حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو در سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوج خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان می نبود به اوج انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم و لیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه میآورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگه غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته رو ماموجه این درس در تحصیلات عالی در اوجه دوام دادم و اوجه هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که به همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از این بورسا رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم اولین بار بود که توی یک کار رو انجام میدادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، من هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یکی دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی ما کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوج به حیث یک کتاب بوده عرض کردم. این دنی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در سرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در موجه لحظات و در موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه من یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والله که دو تو خاطره بسیار چی نیست. ما فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه وری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ هست، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجه باز ما امی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر ما و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
والله ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای که ما در حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا می افند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. در مو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به این مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه ایره پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به این طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای اونها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمند. پوره سر خود ما هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مدست سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام حید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. با مو زبان فارسی که حرف میزنید مثلا به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بطور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جمعیمان میامدن در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت و اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان معمال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک اثر پشتو و یک اثر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سوال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنم.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب بخود طبیعی است. تفاوت ها بسیار طبیعی است بخاطر از این که اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر از حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابطی هستم که در عصر خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم. اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی هست. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است. کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروپاشی. بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنیم شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که با کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش بر ما درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما هست کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم تقریبا برمیگرده بر سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کنم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای میست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پننامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم غیر از این که اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش می اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
I'm gonna get better. شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدای دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدای دل دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل